بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند سبحان را به حقیقت رسول مکرم اسلام و دو ثقل عظیمش قرآن و عترت قسم می دهیم که عاقبت همه ما، فرزندان ما و ذریه ما را ختم به خیر بفرماید. در روز جمعه ابتدای منبر یاد کنیم از حضرت استاد، حضرت آیت الله العظما فاضل رضوان الله تعالی علیه، که بیشتر رفقا در محضرش تلمذ کردیم. روح ایشان را با حضرت رضا علیه السلام و ائمه محشور کنیم و همنشین کنیم، روحش را شاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اقتضای این ایام که دهه کرامت است این است که مقداری در رابطه با حضرت رضا علیه السلام جملاتی عرض کنیم. این ایام را به وجود از ایجود حضرت حجت علیه السلام و همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که لطف و فضل و مرحمت حضرت رضا علیه السلام که بر همه ماها بوده است انشاءالله بیشتر از اینها باشد. حضرت در سال 148 در مدینه منوره به دنیا آمد. این نکته جالب است که حضرت موسی بن جعفر فرزندان متعددی که داشتند تا حضرت رضا علیه السلام با وجود زیجود بیوی حضرت معصومه از یک مادر یا نجم خاتون هستند. و در سال 203 حضرت در 55 سالگی در طوس به دست مأمون عباسی مسموم شد و به شهادت رسید. انصاف این است که سخن گفتن از امامی که عقل از ادراک مقامات او عاجز و بیان و زبان از شمارش فضائل او قاصره، امامی که خداوند سبحان در اون حدیث لوح عرشی و پیغمبر اکرم در اون بیانی که به موسی بن جعفر در خواب فرمودن مداح کمال این امام هستند و حضرت صادق علیه السلام آرزومند دیدن او، چون مرحوم کلینی نقل میکند امام صادق علیه السلام به موسی بن جعفر فرزندش فرمود عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در صلب توست، ای کاش من او را می دیدم. امام صادق علیه السلام آرزوی دیدن حضرت رضا را دارد، ای کاش من او را می دیدم. امامی که شیوخ ثلاثه یعنی مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی از موسی بن جعفر علیه السلام حدیث نقل کردند که زیارت حضرت رضا زیارت خداست، آرامگاه او عرش خداوند سبحان است. و این جمله عجیبه، فرمودن ظاهر او اعلا درجتن از ظاهرین بقیه ائمه خداست. و خود حضرت رضا هم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه حدیث نقل میکند که فرمودن به بزنتی کسی که به زیارت من بیاید خداوند سبحان در نامه عمل او 1000 حج می نویسه. بزنتی انگار یه مقداری تردید کرد، از کرد آقا 1000 حج؟ فرمود 1000 حج. حج بیت الله الحرامی که مطاف همه انبیا از آدم تا خاتمه، اما زیارت حضرت رضا علیه السلام معادل 1000 حج. حضرت گفتارهایی دارند که مرحوم حرانی رضوان الله تعالی علیه در تحف العقول 40 تا از اونها رو نقل کرده. 2 تا از این 40 حدیث در باب عقل. حدیث کوتاه اول این است که فرمودن صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. حضرت با این جمله کوتاه به سرآغاز هستی تا به پایان او اشاره کرده، چون عقل از ماده اقاله. اقال به آن تیکه طنابی گفته می شود که ساربان ها در بار شتر خودشون قرار می دن تا وقتی که می خواهن جای اتراق کنن و استراحت کنن، به وسیله اون تیک تناب زانوهای شتر رو میبندن که شتر خودش و بارش رو بر نداره بره و همه ثروت ساربان تباه بشه. عقل هم آن قوه ایست که انسان به وسیله او باید زانوهای شتر سرکش غضب و شهوت و وهم خیال رو به وسیله او ببنده تا انسان رو سرنگون نکنه. در باب عقل این نکته قابل تأمل و توجه که از اشتقاقات این ماده در قرآن حدود 50 مرتبه و با کلمه لب که عقل کامل تریست مجموعاً 64 مرتبه در قرآن آمده و در نهج البلاغه حدود 258 مرتبه مشتقات عقل به کار رفته و استعمال شده. این دلالت بر اهمیت مطلب است که هم خدا در قرآنش این ماده را زیاد تکرار کرده، لا یعقلون و مشتقات دیگر، و هم امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه 258 بار از مشتقات این ماده استفاده کرده. منتها مهمتر از این اهمیت تکرار بیانی است از نفی اثبات عقل در آیات و روایات. قرآن کریم یک آیش در سوره مبارکه انفال اینه، آیه 22 ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. عجیب این آیه، شاید شدتش در قرآن کم پیدا بشه. بدترین جنبنده و نفسکش در کره زمین آدمهای کرولالی هستن که تعقل نمی کنن، از عقلشون استفاده نمی کنن. از صم البکم الذین لا یعقلون. دیگه شدتی بالاتر از این در آیات شریفه قرآن مگر همون تعبیری باشد که توضیح این آیه و این آیه توضیح اون آیه است. اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی بدتر از چار پایان هستن. این آیه در این شدت از برای کسانی که از عقل و تعقل و تفکر استفاده نمی کنن. حدیثی است مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد یک کافی از امام صادق علیه السلام نقل می کند. حضرت فرمودند لیس بین الایمان والکفر الا قلت العقل، یک مرزی بین ایمان و کفر وجود داره. تنها چیزی که انسان را از وادی ایمان و توحید خارج میکنه و به وادی کفر میاندازه و گرفتار میکنه، حضرت صادق علیه السلام فرمودند بیعقلیه، کمی عقله. لیس بین الایمان والکفر الا قلت العقل. صلوات الله علیه فرمود رو خواهد. این حدیث هم بسیار بیان بلندی است در امر تعقل نکردن، از عقل استفاده نکردن. اما در جنبه مثبت او، یعنی اگر کسانی از خرد و عقل خود استفاده درست داشته باشند، اولین حدیث از رسول مکرم اسلام است که اهمیت این قضیه رو میرساند. میفرماید اول ما خلق الله العقل، و این اهمیتش بر حضرات علما پوشیده نیست. به این که خداوند سبحان وقتی مشیتش و ارادهش تعلق گرفته است که چیزی خلق کند، اولین چیز عقله. اول ما خلق الله العقل. بعد این حدیث امام باقر بسیار عجیبه در بیان همین حدیث جد بزرگوارشان رسول مکرم اسلام. فرمودن لما خلق الله العقل، وقتی خداوند سبحان عقل رو خلق کرد، استنطقه، او را آرایش کرد، زینت کرد به قوه دراکه، قوه عاقله. استنطقه ثم قال له اقبل. بعد حالا میخواد خداوند تبارک و تعالی این اولین موجود خودش رو امتحان کنه. ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر. او رو امتحان کرد، بیا جلو برو عقب، یعنی اطاعت محض از خداوند سبحان و بندگی او فقط در دایره عقله. یعنی هر کس عاقل بود، العقل ما عبد به الرحمن، و تصبه به الجنان که حضرت صادق علیه السلام فرمود. یعنی هر کس دارای این قوه هست، او بندگی خدا و اطاعت خداوند سبحان را محضن به خاطر بندگی انجام میده و اگر نداشته باشه از حیطه اطاعت خدا همونطوری که فرمودن از حیطه ایمان خارج میشه. بعد دنباله حدیث امام باقر این جمله است که بسیار عجیبه. خداوند فرمودن و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالتم، به عزتی و جلالی، ما خلقت خلقا هو احب الی منک. فرمود قسم به عزت و جلالم در نزد من خدا محبوبتر از توی عقل خلق نکردم، وجود نداره. این قسم اونم در حدیث قدسی به لسان خداوند سبحان اهمیت این مطلب رو میرساند که در جنبه مثبت عقل، عقل دارای این اهمیت والاست. و حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که باز علمای بزرگ ما و محدثین درجه یک ما او رو نقل کردن، این است که حضرت به اسبق ابن نباته فرمودن وقتی خداوند سبحان آدم رو خلق کرد، جبرئیل را با سه شی به او فرستاد، یعنی به سوی آدم، که به آدم پیشنهاد کنه یکی از این سه امور را قبول کنه و اون دو امر دیگر را که قبول نمی کنه برگردن باز به جایگاه عرش خودشون. فرمود اون سه امر عقل بود و دین بود و حیا. جبرئیل آمد به حضرت آدم علیه السلام پیشنهاد کرد، خداوند می فرماید یکی از این سه امر رو بپذیر. او تأملی کرد و گفت من عقل را میپذیرم، او را انتخاب میکنم. حضرت جبرئیل به آن دو، یعنی حیا و ایمان، فرمود شما برگردید به جایگاه خودتون. گفتن ما مأمور از طرف خدا هستیم هر جا که این عقل باشد ما در کنار او باشیم، زیر مجموعه او باشیم، فلزا از عقل جدا شدنی نیستیم. فلزا در روایاتی هم داریم که کسی که عقل ندارد حیا ندارد و کسی که عقل ندارد دین ندارد، کسی که حیا ندارد دین ندارد. این روایات دیگه در روایات ما بسیار تکرار شده و فراوان. اما نکته ای رو که عرض کنم قابل تأمل است، علما و حکمای ما برای عقل مراتبی قائل شده اند و خصوصیاتی، یعنی عقل دارای مراحل و مراتب است و دارای ویژگی ها و خصوصیات. در مراتب عقل که غالبا فرمودن عقل نظری داریم و عملی، بعضی از حکما چهار قسمت کردند او را و بعضی پنج قسمت کردند که این پنج قسمت مطابقت با روایات داره. اما اونایی که گفتن چهار قسمت مثل ابن سینا و دیگران، گفتن ما یک عقل حیولا داریم شعنی و یک عقل بالملکه داریم، یک عقل بالفعل و یک عقل مستفاد. اما آنانی که فرمودن نه، عقل دارای پنج مرتبه است و روایات هم بیانگر اونه، گفتن ما یک عقل ممیز داریم که بد خوب رو تشخیص میده، شر و خیر رو. دوم گفتن عقل مجرب عقل مجرب در علوم تجربی به کار میره که انسان به وسیله یک معادلاتی و قوانینی مجهولات رو کشف میکنه، تبدیل به علم میکنه. فلذا خیلی ها نقل میکنن که ساختن هواپیما از پرواز عقاب گرفته شده. فلذا گاهی مستند نگاه میکنیم ببینیم که نشستن پرواز این پرنده رو نشان میده با هواپیما رو که چگونه مینشینن، چگونه بلند میشن. میفهمن در عقل تجربی، در علوم تجربی به کار میره عقل مجرب. سوم فرمودند عقل مکلف، یعنی هر انسانی اگر به این مرحله از عقل برسد و از او بهره مند باشد، میگوید من با اجمادات تفاوت دارم، اونها تکلیف ندارن، تکلیف متوجه من انسانه، هر که بامش بیش برفش بیشتر، خدا به من عقل داده پس از من تکلیف میخواد، اما از حیوانات تکلیف نمیخواد. چهارون فرمودن عقل موحدی، این از حدیث امیر مؤمنین است که فرمودن العقل مواهب و آداب و مکاسب. ادب آموختن کسبیه، انسان یه ایامی نشسته برخواست یک انسان بزرگ رو ببینه از اون می آموزه، اما عقل رو نمیتونه از اون بگیره. العقل و مواهب و آداب و مکاسب. پنجمین مرحله فرمودن عقل موافق و کامل. انسان اگر توفیقات الهی شامل او بشود، به مقامی میرسد که میتواند شریعت را خود به خود تشخیص بده. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی به مقام این چنینی دست پیدا میکنه، نه در فقط اندل ثبوت بلکه در مقام اثبات هم میتواند به این مراحل دست پیدا کنه. فلزا دیدم یک تفسیر نکته قشنگی بیان کرده بود، فرموده بود تمام آیاتی که می فرماید اکثرهم لا یعقلون، تفسیرش به این پنج مرحله عقله. یعنی کسی که مرحله پنجم رو داره، مرحله سوم را یک جور مجنون فرض میکنه. او که مرحله سوم رو داره، بهرمند عقل از مرحله اول رو نوعی مجنون فرض میکنه. فلذا اکثرهم لا یعقلون، یعنی یا مرحله اول رو دارن یا مرحله دوم را، دیگه از مرحله سوم و چهارم و پنجم عقل بی بهرند، فلذا نسبت به عقل کامل اونها ناقصند و لا یعقل. تفسیر به نظر میاد قشنگ و دقیقی است. اما سریع حدیث دوم حضرت رضا را به عنوان حسن ختام عرض کنم که فرمودند عقل دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است. فرمودند لا یتم عقل امر مسلم الا به عشر خصال یا فی عشر خصال. عقل انسان مسلمان کامل نمی شود مگر ده خصلت در او جمع بشه. ائمه ما یکی از هنرهاشون همینه، محک رو میدن به دست خود انسان، میگوین خودت رو ترازو کن، خودت رو محک کن، ببین چند مرحله از این عقل را و چه مقدار از این ویژگی ها را دارا هستی. فرمودن اولین مرحله خصوصیت عقل در انسان این است الخیر فیه معمول، مردم از او انتظار خیر دارند. دوم و شر منهم معمون، مردم از شر او در امانند، یعنی همه به هم دیگه میگن که شری به ما نمیرسه، این اصلا شر نداره، انتظار خیر دارن و انتظار شر از اون انسان ندارن. سوم فرمودن یستکثر قلیل الخیر من غیره، اگر به کس دیگر هر چه خوبی کنه اون خوبی به دیگران را کوچک میشماره. میگه من کاری نکردم، این وظیفه من بود. یعنی به عنوان وظیفه خودش برای دیگران خیر رسانی میکنه. چهارم، و یستقل و کثیر الخیر من نفسه. اما اگر خودش به دیگران خوبی کرد، دیگران به او خوبی کردن، بزرگ می شمارد. خودش به دیگران خوبی کرد، کوچک و ناچیز می شمارد. پنجم، ولا یسأم من طلب الحوائج الی. از مراجعات مردم خسته نمی شه. شب در خانش رو می زنن، نیمه شب در خانش رو می زنن، اول صبح در خانش رو می زنن. مثل بچه های حضرت یعقوب نیست که بگوید الان وقت استراحت ماست، چرا در خونه ما رو زدی و ما رو از خواب بیدار کردی. نه، از حوائج مردم و مراجعات مردم خسته نمیشه. ولا شیشم، ولا یمل من طلب العلم طول دهره. در تمام عمرش من المهد الالله از طلب علم و شنیدن و آموختن خسته نمیشه، ملول نمیشه. هفتم، الفقر فی الله احب الیه من الغنا. فقر در راه خدا را بیشتر از غنای نعوذ بالله در غیر راه خدا دوست داره. هشتم، و الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. در زیر سایه حق باشه، خداوند سبحان باشه، اما یه آدم عادی معمولی، یه جون باشه، غلام در لشکر امام حسین، اما انسان نعوذ بالله عمر سعد باشه در لشکر یزید، نه، این جون بودن رو بیشتر دوست داره تا اینکه عمر سعد باشه فرمانده لشکر 30,000 نفره، 35,000 نفره یزید باشه. نهم، فرمودن ول خمولو اشها الیه من الشهرت. گمنامی را از شهرت در نفس خودش بیشتر دوست داره. ای کاش ما را نمی شناختن، این در ذهنش و نفسش قانع تره تا اینکه علم باشه و شهره باشه. بعد رسیدن ثم قال، حضرت رضا علیه السلام بر ثم قال العاشره و مل عاشره. به دهم که رسید فرمود دهم، و نمیدانید که این دهم چیست. یعنی دیگه کار هر کی نیست که بتواند این امر دهم را محقق کنه. قیل و ماهیه. آقا این دهم رو یه جور دیگه بیان فرمودید، چیه این دهم؟ قال لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. فرمود انسان عقلش به کمال که برسه، به عقل کامل، نمی بیند مسلمانی را و مؤمنی را مگر اینکه میگوید او از من بهتر است و با تقواتره. البته برای این جمله حضرت تفاسیری کردن، یکیش این است که به بزرگترها که نگاه میکنه میگه خیلی خوب، اینها که در اسلام بیشتر از من عبادت کردن، سبقت اسلامشون بیشتره. به کوچکترها نگاه میکنه میگه اینا گناهشون کمتره. به نوعی تفسیر میکنه و تفاسیر دیگر هم انجام شد. دو جمله توسل کنم از محضر حضرت حجت الاسلام آجه های نظری منفردمون استفاده کنیم. در همین ماه ذوالقعده یا ذوالحجه بود، ریان ابن شدید قومی که اهل قم بود به محضر حضرت رضا علیه السلام رسید. ولی حضرت جمله ای داره که بوغاست. فرمود یبن الشبیب ان بکیت علی شیئن فبک علی الحسین. همه چیز رو بهانه کنی، فوت پدر را، برادر را، مادر را، اما برای حسین ما گریه کنید. بعد این جمله رو فقط بنده در یک مقتل هم دیدم و او روزه است که جبرئیل برای اولین بار در جبل الرحمه برای حضرت آدم خان فرمود زبه کما یزبه الکبش، بابای ما حسین را زب کردند همچنان که بوچه نری را زب می کنند. اونجا هم جبرئیل همین جمله رو گفت. وقتی که جملات دعا را خوان، حضرت آدم اسم مبارک حضرت حسین رو که شنید گفت یا جبرئیل لما انکسر قلبی به ذکر اسم هازا، چه اتفاقی افتاد که با شنیدن اسم حسین قلب من شکست و اشکهای من ناخواسته جاری شد. روزه آقای امام حسین را حضرت جبرئیل در اونجا برای آدم خان، یه جمله روزش همینه، گفت آدم این از ذریه توست، از نوادگان پیغمبر خاتم، کنار دو شط آب، زبه کما یزبه الکبش. اون شاید حکمت بیان جبرئیل و حضرت رضا این باشه که قوچ نر رو چگونه ذبح میکنن، حسین رو این چنین ذبح میکنن. اونجا دارد که وقتی که کارد بر گلوی این قوچ نر میکشن، تیزی کارد و شمشیر رو درک میکنه. عرب میگه قتل صبرا، یعنی حضرت حسین وقتی که کارد بر گلوی مبارکش میکشیدن، تیزی شمشیر را حس میکرد. زبه کما یزبه الکبش، برای تعجیل در فرج فرزندش حضرت حجت صلوات کرد. بله فرمودن انشاءالله در جشن هم تولدم جلسه همین ساعت هست که انشاءالله عزیزان در جریان باشن که شرکت بفرمایند. با صلوات کرد.